الله الرحمن الرحیم. وسط صفحه اقسام عرض، چنون که گفته شد، عرض دارای 9 قسم است. در خط 1 کم، 2 شعر هست از منظومه حاج ملا هادی سبزواری، الکم ما به ذات قسمتن قبیل، الکم ما به ذات قسمتن قبیل، فمنه ما متصل و منفصل، فمنه ما متصل و منفصل، به اتصال ها هنا ما قصدا، به اتصال ها هنا ما قصدا، ما فیه قدر و متشارکن بدا، ما فیه قدر و متشارکن بدا. سرخط، یعنی کم اون عرضی است که ذاتن قبول قسمت می نماید، و بر 2 قسم تقسیم می شود، یک کم متصل، 2 کم منفصل. اول خط کم متصل، عبارت است از اون مقداری که قبول قسمت می کند یا از طرف طول و عرض و عمق هر سه که به نام جسم تعلیمی نامیده می شود. جسم تعلیمی یا قابل قسمت است از جهت طول و عرض، که به اون سطح میگویند، و یا قابل قسمت است فقط از طرف طول، و به آن خط گفتند، اول خط کم منفصل، عبارت است از مقداری که حد مشترکی که بدایت یک قسم و نهایت قسم دیگر شود، نداشته باشد. مثل اعداد مثلا عدد 4 کم است چون قابل قسمت است، و کم منفصل است چون اگر تقسیم شود به 2 قسم مساوی، حد مشترک ندارد. عدد 5 نیز چنین است. اگرچه به 2 قسمت مساوی، قابل قسمت نیست، و 1 عدد از آن میماند، ولی عدد باقی مونده بدایت قسم و نهایت قسم دیگر نخواهد بود، اول خط کیف، باز یک شعری است از منظومه: الکیف ما قر من الحیاتی، الکیف ما قر من الحیاتی لم ینقسم و ینتسب بالذاتی. لم ينقسم و ينتسب بالذاتی، بالذاته بنویسید، بالذاتی خونده میشه. یعنی کیف اون عرضی است که نه قابل قسمت است، و نه قابل سنجش و نسبت. کیف بر 4 قسم است: 1 کیف نفسانی، 2 آن چیزی است که عارض بر نفس انسان یا غیر انسان می شود، مثل علم، حلم، ملکه، شجاعت. ملکه رو بعد عرض میکنیم که معناش چی هست. اول خط: 2 کیف جسمانی و آن چیزی است که منوط و مربوط به جسم است، مثل رنگ ها بوی ها صداها دیدنی ها لمس کردنی ها و چشیدنی ها سه کیف مختص به کم مثل استقامت و اعوجاج چهار کیف استعدادی مثل ممراضیت و مسحاهیت با ه جیمی و سات یعنی استعداد بیماری داشتن مثل ممراضیت و مسحاهیت یعنی استعداد بیماری داشتن و استعداد سلامتی داشتن بعضی ممراضیت دارند که با کوچکترین عارضه ای بیمار می شوند و بعضی مسحاهیت دارند که با تغییر و تحول هوا و غذا و خواب بیمار نمی شود اول خط اینه به معنی وجود شیء است در مکان سومی از عرست اونا رو شماره گذاشتید کم شماره گذاشتید اولش بله سوال من چیز دیگه است نوشتید یک کم خب دو کیف نوشتید خب پس بنویسید سه این اینم شماره بذارید سه این بله از عرض سه اینه به معنی وجود شیئی در مکان است چهار اول خط بنویسید چهار بعد متا وجود شیئی در مکان است چهار متا به معنی وجود شیئی در زمان است اول خط پنج مضاف یا اضافه به معنی سنجش چیزی با چیزی است مثل ابوت بنوت اخوت که اگر زید را با امر بسنجیم ابوت دارد و اگر او را با بکر بسنجیم بنوت دارد و اگر او را با خالد بسنجیم اخوت. اول خط 6 وضع به معنی سنجیدن شیء با شیء و سنجش اون شیء را با خارج از او. مثل نشستن زید به طور دوزانو که دستها روی پاها باشد مثلا و رو به قبله سنجیده شود. اول خط 7 فعل عبارت است از تدریج شیئی در عبارت است از تأثیر. تأثیر شیئی در شیئی به تدریج مثل اون که حرارت اندک اندک آب را گرم کند. اول خط انفعال هشت انفعال به معنی قبول تأثیر کردن چیزی از چیزی است به تدریج. مثل آب که قبول حرارت از منشأ حرارت می کند. نه ملک یا جده یا جده یا له لهو بله عبارت است از هیئت احاطه چیزی به چیزی. به طوری که با منتقل شدن محاط محیط نیز منتقل شود. مثل تعمم و تقمص تقمص با قاف با ساد. یعنی امام داشتن و قبا پوشیدن این بود مقولات عشر، این بود مقولات عشر مرحوم حاج ملا هادی در دو بیت همه را جمع کرده اون چه موجودات او را یافتی اهل حکمت منحصر در ده مقال، اهل حکمت منحصر در ده مقال جوهر و کیف و کم و جوهر و کیف و کم و عین و متا وضع اضافه ملک فعل و انفعال اینک شعری را که جامع تمام ده مقوله باشد می آوریم. شما باید این شعر رو که می نویسید یک کمی کلماتش با فاصله بنویسید، بالای هر کلمه هم یک خطی بکشید. دی دی بعدش با سنمی یکم فاصله بذارید، خوش با سنمی خوش سنم بعد خوش به یکی باق نشستم. مصرع دوم جامه بدریدم چو شدم مست غم او. خب حالا بالای هر کلمه یه خط بکشید، بالای دی بنویسید متا، با سنمی بنویسید جوهر، خوش کیف نشستم وضع باغ داشتیم. آها بالای باغ، بالای باغ بنویسید عین، به یکی باغ نشستم، نشستم بنویسید وضع، بله یکی بنویسید کم، بالای جامعه بنویسید ملک، بدریدم بنویسید فعل، چو شدم انفعال، مست غم او، مست اضافه بنا با همه مست غم او اضافه. خب مقولات عشر را به سه قسمه ببخشید اعراض نهگانه را به سه قسمت تقسیم کرده اند. یک اعراض قسمی، دو اعراض نسبی، سه اعراضی که نه نسبی اند و نه قسمی اند. قسم اول مثل کم، قسم دوم هفت قسم عرض غیر از کم و کیف، قسم سوم کیف. ملکه بر دو قسم است، ملکه که کیف نفسان، خب باز کامل تر بگیم، ملکه به فتح لام نه به کسر آن، کیف نفسانی است. و اون نیرویی است که در نفس انسان رسوخ می کند در اثر ممارست و مداومت ولی به کسر لام به معنای زوجت و سلطان است. حالا چی جور بگیم دیگه؟ زوجت و سلطان باید بگیم. یه مثالش رو شما باید بزنید. بله. خب. حالا این دیگه مجموع نوشته های ما تمام. مطلبی که گفتیم دقت کنید. عرض شد که مقولات 10 بودن. تمام بحثی که دیروز کردیم درباره چی بوده؟ جوهر و عرض. بحث امروز مربوط به عرضه. عرض رو دیروز تعریفش خوندیم. حالا عرض 9 قسم بود. قسم اول کم. کم یعنی مقدار. این مقدار 2 قسم تقسیم میشه، یا بعضی مقدارها به اصطلاح اینها فلاسفه میگن کم متصل و بعضی رو میگن کم منفصل. فرض بفرمایید همین میکروفونی که اینجا گذاشته شده این کم متصل درش هست، غیر از جنبه جوهریش ها، اون صورتی که بر این فلز آرز شده این صورت کم متصل داره، زیرا قابل قسمت است هم از طول هم از عرض هم از عمق. این رو بهش میگن جسم تعلیمی. حالا اگر یک چیز قابل قسمت فقط از طرف خط، از طرف طول و عرض بود، طول و عرض، به این میگن چی؟ سطح، که دیگه عمق نداشته باشه. مثلا مثل سطح این کتاب بدون خود کتاب ها، اگر تمام این کتاب رو اگر در نظر بگیرید عمقم داره، میشه جسم تعلیمی که خودش جوهره، اما جسم تعلیمی یک صورتی است که بر این آمده عارض شده که قابل قسمت از عمق هست. این قابل قسمت از عمق شد دیگه، قابل قسمت از طولم هست، میشه اینجوری پارش کنیم، قابل قسمت از عرض هم هست. حالا اگر قابل قسمت باشه فقط از طرف خط، یعنی از طرف طول، دیگه عرض نداشته باشه، به این میگن چی؟ خط. پس خط طول داره عرض نداره، سطح طول داره عرض داره عمق نداره، جسم تعلیمی هر سه رو داره. الان شماها جسم تعلیمی هستید یا سطح هستید؟ شما سطحید یا جسم تعلیمی هستید؟ شما عمق ندارید؟ همون بعضی طلبه ها بی عمقن. بله، این که میگن سطح این اتاق رو اندازه بگیرید، یعنی فقط طول و عرضش، دیگه کاری به عمقش ندارن. یا این که میگن مثلا خط اینجا چه مقداره، این خط، این خطش چه مقداره، فقط طولشه در نظر میگیرن. خب بعد رسیدیم به کم منفصل. کم منفصل اون مقدار یا اون عددیه که حد مشترک نداره. البته دیدید کم متصل حد مشترک داشت که بدایت یک قسم میشد و نهایت قسم دیگه. الان مثلا همین خط رو اگر ما از اینجا بخوایم تقسیم کنیم، اینجا میشه انتهای این قسمت و ابتدای این قسمت، درست شد؟ بعد میرسیم به کم منفصل، اونه که حد مشترک اصلا نداره، مثل اعداد. هر عددی رو شما حساب کنید قدر مشترک نداره. مثلا عدد 4 رو حساب کنید، تقسیم بر 2 تا 2 تا میشه که حد مشترک نداره. عدد 5 حساب کنید، تقسیم میشه بر 2 تا و 2 تا 4 تا، یکی میمونه. این یکی که میمونه نه بدایت این حساب میشه نه نهایت دیگری حساب میشه، هیچی. این یکی خودش تنهاست و مستقلم هست. به همین جهت هم میگن کم منفصل، یعنی جدای از اشتراک. اشتراک نداره، خودش معنی استقلال داره. همه عددا اینطورن. اون وقت بعد که به اعشار برید، اونم باز برای خودش یک تقسیماتی داره که مجزاست، با هیچ طرف حساب نمیشه. بعد میرسیم به کیف. کیف رو تعریف کردیم به اون چیزیست که نه قابل قسمت هست نه قابل نسبته. حالا کیف هم 4 قسمت داشت. یکی کیف جسمانی بود، مثلا بوها، رنگها، مزه ها، اینا کیفن. الان بوی سیب رو شما میتونید قسمت کنید؟ اگر بخواد بوی سیب رو قسمت کنید، مجبورید خود سیب رو هم قسمت کنید. یه عطر خوبی دارید، اگر بخواید کمی از عطر رو به من بدید، مجبورید میتونید بوش قسمت کنید؟ نه، مجبورید خود اون مایع رو هم که عطر به اصطلاح اون رو قسمت کنید. یک کمی از اون عطر توی یک شیشه دیگه بکنید، اون شیشه رو به ما بدید تا اینکه از اون بو یک کمی به ما برسد. من اینجوری میشه دیگه، تمام کیف ها اینجوره. علم رو آیا میشود قسمت کرد؟ یکم شما از علمتون به ما بدید، این نمیشه. باید همراه علم خود اون شخص باشه، حالا خودش نباشه لااقل مثل این نوارها بیانش همراهش باشه که این علم در بیان قرار میگیره، یا اگر بیانش نیست لااقل کتابت باشه. کتابت یک چیزیست که علم در او حلول کرده یا بر او عارض شده. اینها هم تعریف کیفه. بعد اون وقت کیف جسمانی که 5 قسمت داره، مربوط به حواس 5، بویایی ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، چشیدنی ها، اینها همه کیف ها هستن. و کیف نفسانی اون بود که عارض بر نفس میشه، یا انسان یا حیوان. حالا معروف است که بز ترسوست مثلا، شیر شجاعت داره، بر نفس او عارض شده جبن و بر نفس او عارض شده شجاعت. بر نفس یکی عارض میشه علم، بر دیگری بخل، بر سومی غرور و تکبر، بر چهارمی تواضع و فروتنی. اینها همه کیف هستند، کیف نفسانی. کیف مختص به کم یعنی کیف، اما باز میبینیم مربوط به کمه، مثل اعوجاج. ببینید خط معوج، خود خط معوج کمه یا کیفه؟ کمه. اما اعوجاج یک خط یا مستقیم بودن یک خط، این حالت کیفیت چگونگی هست. اینه بهش میگن کیف مختص به کم. کیف استعدادی حالا، مثلا این که یک نفری بیمارگونه است، بیمارگونه نه اینکه علیلم باشه، سالمه، ولی با کوچکترین تغییری چی میشه؟ مریض میشه. بادی بوزد زکام میشه، غذاش عوض بشه اسهال میگیره. یا فرض بفرمایید که هوا گرم بشه گرمازده میشه، هوا سرد بشه باز میبینید زود سرما خورده. این بهش میگن ممراضیت، یعنی حالت مریضی. اینه بهش میگن کیف استعدادی. بعضی برعکس اینن، میگن بادنجون بد آفت نداره، تو گرما تو سرما پشه ها میگزن همه رو باد میکنه، این هرچی میگزن اصلا اثر نمیکنه. چغندر بخوره، لبو بخوره، شلغم بخوره، نان خشک بخوره، چلو کباب بخوره، هیچی به حالش تأثیر نداره. این مصحاحیت، حالت سلامتی داره. این خودش کیفه و در اصطلاح بهش میگن کیف استعدادی. بعد میرسیم به سوم از مقولات، کم مست و کیف اینه. اینه یعنی وجود یک شیء در مکان. الان شما که اینجا نشستید چی دارید؟ عین دارید. بودنتون در این مکان این عرض جوهر، خود شما جوهرید، اما کونکم فی هذا المکان، این چیه؟ جوهر. اینه این بود، متا بودن چیزی در زمان. شما الان قرار گرفته اید در روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1366 هجری شمسی ساعت 4:30 از بعد از ظهر کمی گذشته. این حالت شما چی الان؟ بله متا هست. حالا شمای تنها نیست، تا هر موجودی رو که با زمان بسنجند اون موجود چی داره؟ متا داره. بعد رسیدیم به وضع. وضع عبارت است از سنجیدن شیعی رو با خودش و سنجیدن این هیئت ذاتی رو با خارج. یکی رو مثلا میسنجن با خودش، میبینی سرش پایین انداخته، گردنش کج کرده، چشماش بالا رفته و رو به مشرق نشسته، این وضعشه. دیگری حالت دیگه داره، دیگر حالا این جور حالتی رو اگر ما بسنجیم، حالت افراد رو با خودشون و با خارج، میشه وضع. کم مست و کیف عین متا و مضاف و وضع. پس فعل و انفعال، فعل چیه حالا؟ همون رو که گفتیم و نوشتید. خوب حالا دقت کنید، فعل عبارت است از تأثیر یک چیزی در چیزی. چطوری؟ به تدریج. اونهایی که سیگار میکشند، سیگار به تدریج در اونها چی به وجود میاره؟ مرگ به وجود میاره و مرگ مصنوعی. مرگ دو قسمه، یکی طبیعیه، خب انسان دیگه وقتی که پیر شد سلولهاش کهنه شد میمیره، یکی مصنوعیه، یعنی خودش به دست خودش داره به خودش آمپول مرگ تزریق میکنه. سیگار همین است، تیر است، منتها تیر مرگ است. خب این تأثیر این سیگار در نفس فعل است، تأثیر سیگار در نفس فعله. نفسی که این بیماری رو به تدریج داره میپذیره، دلیلش این سرفه های تک سرفه بی جا و نابجا، این دلیلش، این میشه چی اون وقت؟ این میشه انفعال. انفعال مال نفسه، فعل مال کجاست؟ مال سیگار. اون فعل است، این انفعاله. مثال زیاد داره، اصلا عالم همش فعل و انفعاله. کشورهای استعمارگر چه حالتی دارند؟ انفعال یا فعل؟ کشورهای استعمار شده چه حالتی دارند؟ انفعال. شما در یه جا نشستید، هی داره سردتون میشه، لرزه بر اندامتون مستولی داره میشه، شما چه حالتی دارید؟ چه چیز است که شما رو اینجور کرد؟ سرما. سرما چی داره؟ فعلیت. یه جا نشستید گرمتون داره میشه، دنبال کولر میگردید، چه چیز شما رو اینجور کرد؟ گرما. گرما چی داره؟ شما چی دارید؟ اصلا جهان جهان فعل و انفعاله و خود فعل و انفعال دو مقوله از مقولاتند و هر دو عرضند. خب پس فعل و انفعال دیگر ملک. ملک حالا چیه؟ اینم دقت کنید، اینه که یک چیزی به چیزی احاطه داشته باشه به طوری که با حرکت محاط محیط حرکت کنه. یعنی چه محاط محیط حرکت کنه؟ مثل این کلایی که سر شما هست، مثل مکلا. ما گفتیم معمم، حالا که انشالله همتون معمم بشید قبل از بعد از اون که از نظر اخلاق و تقوا معمم شده باشید. معمم باطنی بشید بعد ظاهری. خب حالا اون کسی که کلا سرگذاشته یا اون که امامه داره، این امامه‌ای که بر او هست، کلاهی که بر او هست، این ملک داره. اون کلا نسبت به شما چیه؟ محیطه. محیط اسم فاعله، یعنی احاطه کننده. شما چه حالتی دارید؟ محاط. شما احاطه شده هستید و شما به جوری هستید که اگر حرکت کنید اون محیط هم چه کار میکنه؟ حرکت میکنه. اگر از اینجا برید حرم، کلاتونم میاد حرم یا کلا نمیاد؟ میاد؟ میاد یا نمیاد؟ تابع شما هست یا نیست؟ هست؟ خیلی پس خوبه، شما کلاتون لااقل تابعتون هست. لباستون، کتتون، شلوارتون، لباسی که دارید، عباتون، چتری که دارید، این چتر نسبت به شما ملک دارد یا نه؟ بله؟ بله. وقتی که به شما احاطه داره و به طوری هم هست که این محاط وقتی حرکت میکنه، محیط هم حرکت میکنه، این اتاق، این مدرس نسبت به شما ملک داره یا نه؟ داره. بعد میرسیم به این نهتا که عرض بود، جوهر رو هم گفتیم. حالا یه مثالم آوردیم که در این مثال تمام این دهتا جمعه، عرض کردم همه موجودات عالم اصلا مقولات عشره. شما در خودتون که دقت کنید، هم جوهر هست، هم عرض، هم کیف، هم کم، هم ملک، هم وضع. ها اضافه رو نگفتیم، اضافه یا مضاف. اضافه و مضاف غیر از اضافه نحویه ها، اینا رو با او علمای دیگه اشتباه نکنید، مثل که ملک رو با اون ملک اشتباه نکنید، اضافه رو با اضافه نحوی اشتباه نکنید. اضافه اینجا به معنی سنجشه. ببینید مثلا ابوت دو طرفه است یا یک طرفه؟ کدامش؟ دو طرفه. کسی که ازدواج نکرده یا حتی اگر ازدواج کرده اما بچه نداره، 5 سال ازدواج کرده هنوز بچه نداره، این ابوت داره یا نداره؟ بله داره. نداره که اختلافی شد. نداره، نه ابوت داره نه بنوت داره. البته حال خودش نسبت به پدرش چرا، اما ابوت نداره. یعنی میشه که اون بچه به دنیا بیاد، او بچه میتواند بگه آی بابا من تو رو بابا کردم، ها تو بابا نبودی، تو مشت حسن بودی، من تو رو بابا کردم. پس ابوت نسبت مکرره بین دو شیء. نسبت مکرره دیگه اینای این لغت ها رو نگفتم بنویسید. مثلا این که پدره، این پسره، تا این نباشه این پدر نمیشه، تا این نباشه این پسر نمیشه. نسبت مکرره است. این دوتا با هم اضافه دارن، یعنی سنجش دارن. اینه با اون میسنجیم، اونه با این میسنجیم. اگر یه پایه یا یه پله نباشه اونم نیست. اخوت هم همینه، این رو بهش میگن اضافه. بعد دیگه اون شعری هم گفتیم که شما نوشتید، دی با صنمی خوش به یکی باغ نشستم، دی مخفف دیشب. خب دیشب زمانه یا مکانه؟ دی شیخ با چراغ همین گرد شهر گشت، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دی یعنی باز دیشب. دی با صنمی، این دیبا نخونید، دیبا نیست، دی یک وقفی بکنید، بعدش با صنم، با رو با او بر بیارید که دیبا نشه. صنم یعنی به اصطلاح محبوب، دوست، آشنا، رفیق. البته معنی لغویش بوته، حالا اون به اون کار نداره، معنی اصلش. این میشه جوهر. خوش چیه؟ کیف، حالت، چگونگی. یکی چیه؟ عدد دیگه. کم متصل یا منفصل؟ منفصل. بله بله کم، این کم که کم فارسی نیست که، این کم کم فلسفی است. 2 روز است هنوز فیلسوف نشدید. بله خوش به یکی، دی با صنمی خوش به یکی باغ. باغ حالا باغ مکانه دیگه، میشه اینه. نشستم وضعه، خوش حالت و کیفه. به یکی، بله باغ نشست، جامعه، جامعه همون چیزیه که بر ما احاطه داره که میگیم ملک یا جده. جامعه به دریدم، دریدم میشه فعل، مثل اینه که شما پیرهنتون پاره میکنید، در او اثر میذارید. به دریدم، چرا به دریدم؟ چو شدم انفعال، من یه حالت انفعالی پیدا کردم، این حالت انفعالی من سبب چی شد؟ فعل شد. خیلی از اوقات حالت انفعالی سبب فعل میشه. شما تو کوچه رد میشید، یه بیچاره فقیری گردنکجی میبینید، حالا انشالله که هروئینی و قلابی نباشه، بعد شما رحمتون میاد، یه 5 تومانی به این میدید، او حالت او در شما اثر گذاشت، شما چه حالتی پیدا کردی؟ انفعال. این انفعال شما باعث فعلیت شد که از خودتون علامت نشون دادید، به او یه پنج تومنی مثلا دادی، یه تومنی، دو تومنی، ده تومنی، هرچی دادی. چو شدم مست غم او، مست غم او اضافه مستی که نسبت به او هست و نسبت به غم او هست و این غم با مستی و مستی با غم سنجیده شد. خیلی خوب، این مقولات. بعد اومدیم سه قسمت کردیم، این عرضها همین نهتا به سه قسمت تقسیم شد. ببینید این نهتا سه قسمت میشه، بعضی هاشون نه قبول قسمت میکنن نه قبول نسبت، مثل کیف که گفتیم لم ینقسم و ینتسب به ذات. ینتسب عطف بر ینقسم، یعنی لم ینقسم و لم ینتسب. عرض کردم بوی خربزه رو شما نمیتونید تقسیم کنید، طعم خربزه رو هم نمیشه تقسیم کرد و نمیشه نسبتش هم داد، قابل نسبت نیست که بسنجیم. این عرض عارض بر اون معروض شده و قابل سنجش نیست. و هفت عرض قابل سنجشه، اونا چیا هستند؟ غیر از کم و غیر از کیف. مثلا عینه، متا، فعل، انفعال، اینا همه نسبی هن. عرض کردم فعل بدون انفعال میشه؟ انفعال بدون فعل؟ شما آب رو که میخواد گرم کنید باید حرارت باشه، حرارت که باشه حتما جایی رو گرم میکنه، حالا یا آب رو گرم میکنه یا اتاق رو گرم میکنه یا فضا رو گرم میکنه یا نمیدونم لباس رو گرم میکنه. فعل و انفعال همیشه اینها نسبی هن. نسبی یعنی سنجشی با هم هن. وضع همینطوره و مضاف و اضافه همینطوره که به ابوت و اینها باشه. ملک همینطوره، ملک بدون محات و محیط تصور نمیشه. و یک قسمت از این اعراض نهگانه هم بودن که اینها، این یک قسمت قبول قسمت میکرد ولی قبول نسبت نمیکرد و اون کم بود. همه مطالبی که نوشتید مربوط به این چند خطه و اصل مطلب در تعریف فصاحت متکلم است. ما فصاحت رو بر سه قسم تقسیم کردیم، فصاحت الکلمه یا فصاحت در مفرد، فصاحت الکلام، فصاحت المتکلم. و خلاصه مطلب شارح اینه که فصاحت در متکلم یا فصاحت برای متکلم عبارت است از اون ملکه ای که در متکلم پیدا میشه و متکلم میتواند کلمات فصیح و بلیغ بیاره. این خلاصه مطلبه. پس فصاحت در متکلم ملکه است. ملکه رو شما در ضمن بحث ها نوشتید، ملکه او قدرتیه در انسان که در اثر ممارست پیدا میشه. ببینید بعضی ها در اثر ممارست زیاد، در اثر این که نوشته های خوب رو زیاد خوندند، در اثر این که سخنان خوب و فصیح و شیوا را زیاد گوش دادند، اینها این فصاحت براشون شده ملکه. یعنی الان اگر بخوان سخنرانی کنند مثل آب روان کلمات خوب، کلمات فصیح، کلماتی که این عیوب را نداره بر زبانشون جاری میشه یا بر قلمشون جاری میشه. این جاری شدن بر زبان و قلم به خاطر چیه؟ به خاطر اون ملکه. حالا مثال بزنیم برای ملکه تا روشن بشه. فرض کنید الان شماها که 10 سال نماز میخونید یا بیشتر، مثلا 15 سال 20 سال نماز میخونید، شما سوره قل هو الله احد براتون چی شده؟ ملکه شده. یعنی بدون فکر، بدون تأمل، بدون سختی این سوره رو میخونید. حالا متکلمی فصیحه که فصاحت براش همینطور چی شده باشه؟ ملکه شده باشه، بی زحمت، بدون رنج، بدون فشار این بتونه قشنگ صحبت کنه و قشنگ بنویسه. این مطلب ما هست. شارع برای این که خواسته ملکه را تعریف کنه وارد شده به این تعریف های مشکل، که برای شرح این تعریف مشکل شما 2 روز نوشتید. اون وقت ملکه رو اینجوری تعریف کرده: کیفیتون. ما در ضمن نوشته ها گفتیم ملکه از چه مقوله هست؟ کیف. از کدام اقسام کیف؟ کیف که عرض هست، ولی کیف بر 4 قسمت تقسیم شد. میخوام ببینم درس رو مطالعه کردید یا نه. ای کدام یک از اقسام کیف بود؟ ملکه نفسانی یا جسمانی؟ این مربوط به نفسانی بود. ملکه عارض بر نفس انسان میشه، مثل علم در اثر ممارست و تمرین عارض بر نفس انسان میشه، پس کیف نفسانیه. حالا شارح اینجوری تعریف کرده: کیفیتون راسختون فی نفس. ملکه یک کیفیتیه که در نفس رسوخ میکنه. رسوخ میکنه یعنی در نفس قرار میگیره. کیفیت است یعنی عارض است بر چی؟ بر نفس. خب این تمام شد. بعد خود کیف رو میخواد تعریف کنه که کیف تعریفش چیه. بعد گفته کیفیت عرض است. به قید عرض چی رو خارج کرد؟ جوهر رو. حالا اگر اونا رو ما نگفته بودیم، تا الان امروز میگفتیم جوهر رو خارج کرد، شما میگفتید جوهر چیه؟ میموندید. کیفیت یک عرضی است که توقف نداره تعقل اون عرض بر تعقل غیر. یعنی این عرض رو که میخوایم تعقل کنیم، میخوایم به ذهن بیاریم، توقف بر یک عرض دیگه نداره. با این قید چه چیزها رو خارج کرد؟ خارج کرد اعراض نسبی را. اعراض نسبی نسبت دارن به یه چیز دیگه، یعنی وقتی این رو میخوان به ذهن بیارن باید اون دیگری رو هم به ذهن بیارن. مثل چی بود اعراض نسبی؟ نوشتید اون مثل مقوله اضافه، مثل مقوله فعل، مثل مقوله انفعال، مثل مقوله ملک. اینها تعقلش منوط بود به چی؟ به تعقل یک شیء دیگر. اما کیف اینجوری نیست. پس با این قید چند مقوله رو خارج کرد؟ 7. اونا اسمش مقوله های چی بودند؟ نسبی. خب دقت کنید حالا. پس کیفیت عرضه، با این قید جوهر خارج شد. با قید لا یتوقف و تعقله علا تعقل الغیر چند مقوله خارج شد؟ 7. خب بعد گفته اقتضا نمی کنه قسمت رو و نه هم لا قسمت رو. کیف یه مقوله است که نه اقتضای قسمت می کنه نه اقتضای لا قسمت. اقتضای هیچ کدام رو نداره. با این قید چی رو خارج کرد؟ کم رو. پس از اعراض نهگانه الان که داره کیف رو تعریف میکنه، از این اعراض نهگانه تا حالا چند تاش خارج کرد؟ هشتاش. جوهر رو هم که خارج کرد، او هم که اصلا عرض نبود، جوهر بود و خارج شد، نه تا. پس باقی مون چی؟ فقط کیف باقی مونده. حالا این کیف که باقی مونده تا اینجاش همه تون فهمیدید، اما خوب گوشها رو تیز کنید برای فهمیدن معنای قسمت و لاقسمت. این خوب دقت کنید. کیف اقتضای قسمت نمی کنه، اقتضای لاقسمت هم نمی کنه. یعنی چه اقتضای لاقسمت نمی کنه؟ ببینید، نفی در نفی میشه چی؟ اثبات. موسی نیست که آواز انالحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. یعنی چه؟ یعنی هست. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه اندر دل رندان خبری نیست که نیست. یعنی چه؟ یعنی هست. اقتضا نمی کند لا قسمت را. یعنی چه؟ یعنی قسمت میشه. یعنی قسمت میشه. خب مصنف که گفت لا یقتضی القسمه، یعنی شارح، شارح که گفت لا یقتضی القسمه، یعنی اقتضای قسمت نمی کنه. حالا که لا قسمت را آورد، یعنی اقتضای قسمت میکنه. این تناقض هست یا نیست؟ تناقضه. میگیم نه، یک دنبالش یک قیدی داره که این تناقض از بین میبره. اقتضا نمی کند قسمت را و اقتضا نمی کند لا قسمت را در محل اولی خودش، در محل خودش به نحو اقتضاء اولی. یعنی کیف اولا و به ذات نه مقتضی قسمت است نه مقتضی لا قسمت، به اعتبار خودش، ولی به اعتبار محلش ممکن است قسمت بشه، ممکن قسمت نشه. مثلا حالا مثال بیارم، شما طعم خربزه رو آیا می توانید قسمت کنید؟ خود طعم خربزه رو نه. این طعم خربزه لا یقتضی القسمه، اقتضای قسمت نمی کنه و اقتضای عدم قسمت هم نداره، هیچ کدام اصلا کاری به قسمت نداره. ولی اولا و به ذات اینجوره، به اعتبار محلش ممکنه قسمت بشه و ممکنه قسمت نشه. محل بوی خربزه کجاست؟ خود خربزه. خود خربزه قابل قسمت هست، قابل عدم قسمت هم هست. پس این لا یقتضی القسمه و لا قسمه یه دنبالی داره. اگه دنبالش نبود این تناقض میشد، اقتضای قسمت میکنه و اقتضای قسمت نمیکنه، عبارت اینجور بود دیگه، این تناقض بود. ولی دنبال داره، لا یقتضی القسمه ولا قسمه فی محله اقتضاء اولیا، یعنی به اقتضاء اولی نه قسمت پذیره نه عدم قسمت پذیر، هیچ اصلا ارتباطی به قسمت نداره. به اقتضاء اولی اینجوره، معناش اینه که به اقتضاء ثانوی هم قابل قسمت است هم قابل عدم قسمت. و گفتیم به اقتضاء ثانوی یعنی به اعتبار کجاش؟ محلش. حالا محل ملکه کجاست؟ نفس، نفس انسان. این ملکه خودش، ملکه بلاغت یا ملکه فصاحت، خود این ملکه قابل قسمته؟ نه. ولی به اعتبار محلش میشه چیکار کنیم؟ قسمتش کنیم. محلش یعنی اون ملکه‌ای که در شما هست، در نفس شما، در سینه شما. ممکنه بگیم این ملکه شما یا این فصاحتی که در شما هست کمه یا زیاده. پس به اعتبار محلش هر کیفی قسمت پذیره، ولی به اعتبار خودش اصلا قسمت پذیر یا غیر قسمت پذیر هیچی نیست. عبارت اینه میخواد بگه. باز از روش دقت کنید. از و الفصاحت و فی المتکلم، و فصاحت در متکلم یک ملکه است، و این ملکه کیفیتی است رسوخ کننده در نفس، و کیفیت یک عرضی است که توقف نداره تعقل این عرض بر تعقل غیر. تا اینجا هفت مقوله رو خارج کرد، مقوله های نسبی رو خارج کرد. بله؟ نه، تعقلهو توقف نداره، تعقل اون عرض بر تعقل غیر خودش، و اقتضا نمی بله بله بر تعقل غیر، یعنی تعقل غیر خودش که همون غیر عرض میشه، و اقتضا نمی کند قسمت شدن را، و اقتضا نمی کند قسمت نشدن را. اقتضا نمی کنه قسمت نشدن را یعنی چه؟ یعنی قسمت رو اقتضا می کنه. خب اقتضا نمی کنه قسمت رو و اقتضا نمی کنه لا قسمت رو. حالا اقتضای لا قسمت نداره در کجا؟ در محل خودش، به نوع اقتضاء اولی. به نوع اقتضاء اولی یعنی اولا و به ذات قابل قسمت نیست، ثانیاً و بالعرض. ثانیاً و بالعرض رو فراموش نکنید. ثانیاً و بالعرض یعنی نسبت به کجا؟ به محلش. نسبت به محلش ممکنه اقتضای قسمت بکنه مثل خربزه، ممکنه اقتضای قسمت نکنه مثل نقطه. خب اجازه بدین من این توضیح هم تمام بشه. مثل نقطه، خوب این دقت کنید، کار بهش داریم. نقطه آیا عرض هست یا نیست؟ کی میدونه؟ عرض. چرا؟ خب البته خوب خوبه، اما بیشتر توضیح بدم. ببینید نقطه آخر خطه، آخرین جزء خط که دیگه قابل قسمت نیست بهش میگن نقطه. پس نقطه آخر خطه. خط خودش چی بود؟ خودش کم بود. کم متصل بود یا منفصل؟ کم متصل بود. پس نقطه آخر خطه، چون خط عرضه، نقطه هم چیه؟ عرضه. حالا این نقطه اقتضای قسمت نمی کنه و اقتضای لا قسمت هم نمی کنه، یعنی اصلا قابل قسمت نیست حتی به اعتبار محلش. اینه بعد شرح میده. شما چی بود آقا اشکال تو؟ چرا؟ نه، الان شما میرید در مغازه میوه فروشی، میگه خربیزه های ما خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. شما که نمیشه بهش بگید یکم از شیرینیش بده به من. میتونه از شیرینی خربیزه به شما بده؟ نه. پس او چه کار میکنه؟ اون یه قاشی از خربیزه به شما میده. پس این یه قاش رو که داد برای چی داد؟ برای عرضش داد یا برای معروضش داد؟ کدامش؟ یعنی میخواست به شما خربزه بده یا میخواست به شما شیرینی خربزه رو بده؟ شیرینی میخواست بده، ولی چون شیرینی بدون اون قاش نمیشه، آمد محل رو چکار کرد؟ تقسیم کرد. حل شد مسئله؟ خب پس خارج شد به قید اول. قید اول گفتیم کدامه؟ بله؟ نه، پس دقت کنید، باز برگردید، به عبارت برگردید، وهیه کیفیتون راسختون فی نفس. هیچ، حالا کیف رو میخواد تعریف کنه، الکیفیتو عرضون، این قید اولی، لا یتوقف و تعقله علا تعقل الغیر، این قید دوم، لا یقتزل قسمه، قید سوم، ولا قسمه، قید چهارم، فی محله اقتضاء اولی، یا قید پنجم. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، ما گفتیم با قید عرض چی رو خارج کرد؟ جوهر. شارع این نگفته، بعد قید اول رو بله قید اول رو لا یتوقف و تعقله علا تعقل الغیر گرفته، اینه قید اول گرفته. پس با قید اول خارج شد اعراض نسبی. اعراض نسبی چند تا بود؟ مثل اضافه، مثل فعل، مثل انفعال و مثل مثل اینها. مثل اینها چی بود؟ ملک کم، نه متا، اینه، وضع، ملک همون جده گفتیم، اینا رو خارج کرد. و به قول ما که گفتیم اقتضا نمی کنه قسمت رو، خارج کرد چی رو؟ کمیات رو، زیرا کمیات اقتضای قسمت می کردن. و به قول خودمون که گفتیم اقتضا نداره لا قسمت رو، خارج کردیم چی رو؟ نقطه را. و خارج کردیم چی رو؟ وحدت رو. نقطه لا قسمت رو اقتضا نمی کنه، یعنی این نقطه به اقتضاء اولی و به اقتضاء ثانوی قبول قسمت نمی کنه. وحدت چیه؟ وحدت غیر از واحده. میگویند وحدت فقط اطلاق میشه بر ذات اقدس پروردگار، او بسیط محضه. پس وحدت یعنی اون چیزی که بسیطه و هیچ قابل برای ترکیب و تجزیه نیست، اینه خارج کرد. و به قول ما که گفتیم اولیاً داخل کردیم در این قولمون این قید اولیان که قید پنجم میشد، این قید دخولیه، یعنی با این قید بعضی چیزها رو چیکار میکنیم؟ داخل میکنیم. شما میدونید که در مقام تعریف یک قیودی میارن که بعضی هاش خروجیه، بعضی هاش چیه؟ دخولیه، یعنی بعضی قیدها یه چیزایی رو داخل در تعریف میکنه. این اولیان چی رو داخل کرد؟ و قول ما که گفتیم اولیان برای اینه که داخل بشه در قول ما مثل علم به معلوماتی که این علم به معلومات مقتضی برای قسمت هستند، مقتضی برای لا قسمت هم هستند. علم به معلومات، فرض کنید علم طب، علم به معلومات یعنی علم به معلومات طبی مثلا، یا علم به معلومات یعنی علم به نحو، به قواعد نحو. علم به قواعد نحو مقتضی برای قسمت هست، مقتضی برای لا قسمت هم هست. یعنی ای علمی که تعلق گرفته به نحو مثل باب فاعل، باب مفعول، باب مبتدا، باب خبر، میشه این رو قسمت بکنیم و میشه این رو قسمت نکنیم. خود علم رو ذاتاً نمیشه قسمت کنیم. چی رو میشه قسمت کنیم؟ معلوم این علم رو. معلوم علم، چون علم غیر از معلومه. ببینید شما که نحو رو یاد گرفتید، علم نحو رو دارا هستید، اون وقت علم شما تعلق گرفته بر یک معلوماتی. معلومات عبارت است از بابهای کتاب نحو، مثل باب فاعل، باب مبتدا، باب خبر، باب مفعول، باب اخبار به الذی، باب تنازع، اینا بابهای نحوه. علم رو نمیشه تقسیم کنیم، اما این بابها رو میشه تقسیم کنیم. میشه بگیم شما 3 باب از نحو خوندید، باب فاعل و مفعول و مبتدا رو خوندید مثلا. پس علم شما رو اگر قسمت کنیم به اعتبار چی قسمت میشه؟ به اعتبار معلوم شما. حالا فرق بین علم و معلوم رو نمیدونم متوجه شدید یا نه؟ بله؟ متوجه شدین؟ ببینید یک طبیب علم داره، معلومش چیه؟ علم به بیماری های بدن انسان، اون میشه معلومش. معلومش پس بدن انسانه. یک دامپزشک هم علم داره، معلومش چیه؟ بیماری های جسم حیوان، اون میشه معلومش. یک نحوی علم داره، علمش علم نحوه، معلومش چیه؟ مسائل علم نحو. پس خود علم رو نمیشه تقسیم کنیم، اما معلوم رو میشه تقسیم کنیم. علم عرض، معلوم معروضه، این علم بر اون معلوم عارض شده. خب و قول ما که گفتیم اقتضاء اولی برای این بود که داخل بشه در این قول ما مثل علم به معلوماتی که مقتضی برای قسمت هستند و مقتضی برای لا قسمت هم هستند. پس قول مصنف که گفت ملکه، این اشعار است به این که اگر کسی تعبیر کنه از مقصود خودش به لفظ فصیح، نامیده نمیشه فصیح در اصطلاح مادامی که نباشد ذالکه. ذالکه یعنی این فصاحت رسوخ کننده در اون شخص. های فیه به کی برمیگرده؟ به شخص و به اون متکلم برمیگرده. بله. خب این یعنی چه؟ ببینید عبارت این بود که اگر کسی از مقصود خودش با یک لفظ فصیحی تعبیر کنه، الا یسما فصیحاً، نامیده نمیشه فصیح. مثل چی؟ یه مثال بیارم تا خوب روشن بشه. دقت بفرمایید. بعضی طلبه ها میرن پای یک منبری ورزیده، منبر اونه یادداشت میکنن. یا نه، نوار آقای فلسفی رو گیر میارن، از روش مینویسن، یه منبر مینویسه و حفظم میکنه. خب میره این منبر حفظی رو یه جا تحویل میده، توی مجلسی سخنرانی میکنه و داغ مطالب ایشون رو هم ردیف کرده و میگه، همه میگن به 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 چه منبری داشت. خب این آقا به نظر شما آیا خطیب و واعظ زبردست هست یا نیست؟ چرا؟ چون هنوز براش وعظ و خطاب ملکه نشده. این منبرش که تموم بشه دیگه واعظیش هم تموم میشه.
خلاص هم یکی رو داره، یا نه ممکن 3-4 تا داشته باشه. این 3-4 تا که تموم شد دیگه خلاصه. این آقا براش ملکه نشده. کی ملکه میشه؟ ملکه وعظ و خطابه کی پیدا میکنه؟ در وقتی که در هر موقعیتی از او بیاره. این براش میشه چی؟ این میشه ملکه. این مثال رو داشته باشید، فصاحتم اینه. اگر یه جا، دو جا یا 10 جا حتی کلمات فصیح و بلیغی به کار برد، یا تو 10 تا نوشته خوب نوشت، اما تو 11 لنگ شد، این ملکه فصاحت داره یا نه؟ خب دلیلش چیه که نداره؟ چون هنوز اون ملکه درش راسخ نشده. عبارت این میخواد بگید. و قول مصنف که گفت یقتدر بها علی تعبیر عن المقصود دون ان یقول یعبر اشعار به انه یسمى فصیحا اذا وجد فیه تلک الملکه سواء وجد، اینجا وجده نخونید یا وجده هم بخونید بازم عبارت درسته، سواء وجد تعبیر اولم یوجد. مطلب دقت کنید، مصنف گفته فصاحت در متکلم ملکی است که قدرت بر تعبیر داشته باشه. گفته قدرت بر تعبیر داشته باشه. چرا نگفت فصاحت در متکلم یک ملکه است که عباراتش فصیح باشه؟ چرا اینجور نگفت؟ خوب دقت کنید، یه نکته ای داره. چرا نگفت که یعبر و تعبیر کنه از مقصودش به لفظ فصیح، ولی گفته قدرت داشته باشه به لفظ فصیح؟ شارح میگه اگر گفته بود که متکلم فصیح اونه که تعبیر کنه از مقصودش به لفظ فصیح، اگر یعبر و میگفت، معناش این میشد که تا وقتی که عبارات رو داره میاره و تا وقتی که از مقصودش به لفظ فصیح داره عبارت میاره، در اون وقت فصیحه و فصاحت داره. معناش این میشد. اما حالا که گفته یقتدرو، یعنی قدرت داشته باشه این عبارات رو بیاره، ولو این که الان از مقصود خودش تعبیر به عبارات مختلف هم نکنه. خلاصه اینجا دو جور مصنف میتونست بیاره. یکی این که الان گفته یقتدرو، ای که داره از مقصود خودش تعبیر میکنه فصاحت داره، اگر یعبرو میگفت معناش این میشد. اما یقتدرو که گفته، معناش اینه که چه تعبیر از مقصود بکنه یا نه، وقتی این ملکه رو داره و وقتی این قدرت رو داره فصیح هست. فهمیدید یا نفهمیدید؟ بنابراین مصنف که گفته فصاحت در متکلم یک ملکه است که قدرت داشته باشه این متکلم بر اون ملکه، قدرت داشته باشه بر اینکه عبارات فصیح بیاره، روی این تعریف اگر یک آدمی خوابه، در بیداری قوغا میکنه، داد سخن میده، در بیداری کلمات فصیح میاره، اما الان خوابه، به این آدم میشه بگیم فصیح یا نه؟ بله. چرا؟ احسن. پس حالا فهمیدید، برای اینکه قدرت داره، یعنی این شیر خفته است، بیدارش کنی قوغا میکنه، پس قدرت داره. اما اگر مصنف به جای یقتدر و یعبر رو میگفت، میگفت الفصاحتو فی المتکلم ملکتون یعبرو عن المقصود بلفظ فصیح. معناش این میشد که تا وقتی داره عبارت میاره فصیحه، وقتی که عبارت نمیاره فصیح نیست. معناش این میشد. پس اون وقت اگه یه آدمی خواب بود، ولو این که فصیح هم باشه، نمیشد بهش بگیم چی؟ فصیح، چون الان عبارت نمیاره، چون الان خوابه. بله؟ بله، یعنی این ملکه درش رسوخ کرده و این قدرت رو داره، این توان رو داره، ولی الان خاموشه. بحریست مواج که الان ساکت است، در موقع خودش موجش به حرکت میاد و قوقا میکنه مثلا. و قول مصنف که گفت یقتدر بها، یعنی قدرت حاصل میشه براش به سبب این ملکه بر تعبیر از مقصود، دون اینجا به معنای غیره، غیر این که بگه یعبرو، این قول مصنف اشعار است به این که این شخص نامیده میشه فصیح زمانی که یافت بشه در این شخص اون ملکه، سواء وجدت تعبیر، چه یافت بشه تعبیر، اولم یوجد، یا تعبیر یافت نشه، یعنی چه مشغول سخنرانی باشه چه مشغول سخنرانی نباشه. همین مقدار که این قدرت و این ملکه درش باشه، ولو اون که خاموش باشه، میتونیم بهش بگیم متکلم فصیح. بله؟ زمانی که یافت بشه در اون ملکه، بله، یعنی همون اقتدار، همون قدرت. و قوله بلفظ فصیح لیعم المفرد والمرکب. حالا یه نکته دیگه در عبارت مصنف ببینید، مصنف گفته یک ملکه است که قدرت حاصل میشه به سبب اون ملکه بر تعبیر از مقصود بلفظ فصیح. چرا گفت بلفظ فصیح؟ چرا نگفت به کلام فصیح؟ چرا کلام نگفت؟ ها، حالا خوب دقت کنید، اگر کلام میگفت شامل مفردات نمیشد. معناش این میشد که متکلم فصیح باید کلامش فصیح باشه، اگر مفرداتش فصیح نباشه نباشه. اما لفظ که گفته، لفظ هم شامل مرکب میشه، هم شامل کلام میشه، هم شامل مفرد میشه. یعنی متکلم فصیح اون متکلمی است که باید تمام کلماتش، چه مفردات، چه جمله ها، چه مرکبات، همه باید فصیح باشه. پس لفظ گفت به خاطر اینکه لیعم المفرد والمرکب. میفرماید لفظ فصیح گفت تا شامل شود مفرد را و مرکب را، اما مرکب فظاهرون. مرکب که ظاهره، ظاهره یعنی مثال زیاد داره، مثال هایی که فصیح باشند و جمله و کلام باشند و مرکب باشند، اینا ظاهره. اما مثال مفرد، حالا یه متکلمی فصیحه که مفرداتش فصیح باشه، مفرداتی که مرکب هم نباشه، وقتی میخواد چند تا مفرد بیاره که مرکب نیست. حالا شارح میخواد مثال بیاره برای اونجایی که متکلم فصیحی تکلم به مفرداتی بکنه که اون مفردات مرکب نباشن. فکما تقول، پس مثل اون که میگویی عند تعداد، در وقت شماره میگی دار، غلام، جاریه، صوب، بساط، الی غیر ذلک از مثال، بله، کلمات دیگه. خب اینجا رو دقت کنید، یه متکلمی میخواد اساس خودش بشماره، بعد میگه دار، غلام، قلم، کتاب، مثلا رادیو، اینا رو میشماره. اینا مفرداتن یا مرکبات؟ اینا مفرداتن. پس متکلم فصیح هم باید این مفردات رو خوب بتونه بشماره یا تکلم کنه بهشون، هم مرکبات. این مثالی که شارح زده برای مفردات زده، ولی ما در این مثال خدشه داریم و اصلا در اصل علتی که شارح آورده خدشه داریم. خدشه ما در این مثال اینه که اگر یک متکلمی بخواد اساسش بشماره و این مفردات رو بیاره، اینا مفرد نمیشن، اینا جمله میشن. به دلیل اینکه وقتی میگه دار، غلام، جاریه، قلم، کتاب، این یک تقدیری داره، یعنی اندی دارون یا لی دار، لی غلام، لی جاریه، لی مثلا قلم. خب وقتی که تقدیر داشته باشه، آیا میشه بگیم باز هم اینا مفرداتن یا اینا میشن مرکبات؟ اینا میشن مرکبات. میخواد اساسش بشماره، میگه برای من است این 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 این، یا اندی تقدیرش اندی هست، در نزد من است این این این، اینا جمله میشه. این در مثالی که ما خدشه داریم. اما در اصل مطلب شاره هم خدشه داریم، برای این که اگر مصنف کلام فصیح گفته بود شامل مفردات هم میشد. چرا؟ یک نفر بگه و فصیح بگه. خب حالا این طرف هم یه نفر میخواست بگه، بگه ببینیم. مفرداتش. بله. خب هر دو عبارت رو گفتن، ولی یکی فصیح در گفت، یکی هم یک کمی غیر فصیح. مطلب رو هر دو درست گفتید. ببینید وقتی ما میگیم متکلم فصیح اینه که کلماتش همه فصیح باشه، کلامش یا فصیح باشه، این کلام در اصطلاح علم فصاحت و علم بلاغت و معانی و بیان شامل مفردات هم میشه. یعنی ما قبلا گفتیم کلامی رو میگن فصیح که تمام مفرداتش فصیح باشه. پس آقای مصنف چه میگفت به لفظ فصیح یا میگفت به کلام فصیح فرق نمی کرد. اولا یه اشکال ما. اشکال دیگر ما هم اینه که این مثالی رو که شارح برای مفرد ذکر فرموده، این مثال در واقع مفرد نیست، این برگشته به جمله میکنه، چه در فارسی چه در عربی. اینم اشکال ما بر عبارات شارح. ول بلاغت و فل کلام. خب دیگه وقت ما تمام شد، حالا امروزی مقدارم دیر شده، انشالله جبران.